اربعین حسینی یه شور و حال دیگه ای داره. هر کسی هم تو این شور و حال یه مسیر رو میره و همه فقط و فقط میخوان به یه چیز برسن، به شناخت امام حسین علیه السلام و ابراز عشق و ارادت به خود امام حسین علیه السلام. و خیلی ها راه های مختلفی دارن، به زبون های مختلف، به شیوه های گوناگون این ابراز عشق انجام میشه. بد نیست که یکی از کارهای قشنگی که عزیزان کردمون در کرمانشاه انجام میدن رو بشنویم تا ببینیم چه شور و حال قشنگی داره.
زینب قربت نشین نیمه یاران برا، زینب قربت نشین نیمه یاران برا، ای برا حاتم نشا مداخل دل بی انتها، بی رقیه حاتم برگم دوارا خستفا، چی مکوف و شاموی رانا گلی کردم وفا، چل روشه بی کسا بی خوان مانم ای برای. هر نخواری خمشینی او خرا و دم بیه، هر نخواری خمشینی او خرا و دم بیه، هر خوار نو خیزرا نو نو خرا و خم بیه، ترس ما اگر بین بنه بین کینه آلم بیه، خویشه که آوارته آگر و گانم ای برایم. چن روشه بی برا عصر چویلم جاریه، چن روشه بی برا عصر چویلم جاریه، چن روشه کار زینوشین و شور و زاریه، چل روشه داخ جر گفاره فارم کاریه، چل روشه بندیه اهری منانم ای برا.
وصف حالی بود که عزیزان کرد زبان کرمانشاهی داشتند با امام حسین علیه السلام. اجرتون با امام حسین علیه السلام. هر عزیزی که در مسیر فرهنگ حسینی داره گام برمی‌داره، متشکریم از این که برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ رو میشنوید و امیدوارم که همراه ما باشید. ارتباطمون برقرار شده با جناب حجت الاسلام والمسلمین طاهر رضی، کارشناس مذهبی برنامه. سلام، صبحتون بخیر باشه، عزاداریاتون مقبول درگاه حضرت حق.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند تو این وقت صبحگاهی سلام و روز بخیر عرض میکنم و همچنین اربعین شهادت ابا عبدالله الحسین رو تسلیت میگم. انشالله خداوند به کرم خودش همه ما و شنوندگان عزیز رو از عزاداران واقعی ابا عبدالله الحسین منظور بکنه و خیر و جزا و ثوابی که به همه زائرین حرمش مرحمت میکنه، انشالله نصیب و روزی بکنه.
انشالله. در
خدمت شما هستم.
حاج آقای طاهر رضی، بعضی از عزیزان گمان میکنن که و اینطور فکر میکنن که اگر مثلا دارم میگم امسال عزاداری ها رو با اون شور و عشقی که سالهای گذشته برگزار میکردن برگزار نکنن، از اون اجر و ثوابش کم میشه. آیا این صحت داره یا نه؟
ببینید، در اسلام ما یه قاعده ای داریم، اصلا در قانون خداوند اینجوری هستش، میگه ما درون را بنگریم و حال را، نیبرون را بنگریم و قال را. گاهی یک کار خیلی به حسب ظاهر بی ارزش اجرهای بسیار زیادی داره، اینو تو روایت ها توی سیره بزرگان میبینه، و گاهی کارهای بسیار با عظمت ارزش لازم و ارزش حداقلی رو هم نداره. ما در اسلام یک قاعده ای داریم و اونم عبارت هست از انجام به تکلیف به قصد غربت. ما اگر به قصد غربت کارمون رو درست انجام دادیم ولی اون که کم باشه گاهی پاداش زیادی داره. من مثال میزنم خدمت شما. ببینید، نماز در حالت عادی خب یه قیامی داره، قعودی داره، ذکری داره، رکوعی داره، سجودی داره. خب به ما هم توصیه شده و توی رساله ها هم گفتن که این نماز رو خوب انجام بده. حالا گاهی انسان عمری این نماز رو به پا میداره ولی یک رزمنده‌ای که توی جبهه در حال مثلا حمله هستش، مورد تهاجم قرار گرفته، به یک حالت نشسته ایستاده ولو به یک اشاره نماز بکنه، آیا میشه گفت این نمازی که در خونه با این طول و رکوع و سجود و اینها خونده میشه با اون نمازی که به یک اشاره حتی با لباس غیر طاهر و چه بسا بدون وضو هم خونده میشه یکسانه؟ حاجای قرائتی خدا حفظشون کنم گفت من با حاجای ابو ترابی گفتم حاضرم تمام این درسهای قرآن و چندین و چند دهه تلاش کردن در این زمینه ثوابش رو بدم و یک ثواب نماز دو رکعتی شما رو در اون شرایط بگیرم. خب اینها چیزایی هستش که در محضر بزرگان ما جز مسلمات هستش. اونی که وظیفه ما هستش و تکلیف هستش اون انجام میدیم، اما اینکه آیا پرشور و حرارت بودنش با بیشور و بی حرارت بودنش ثوابشون یکی هست کمتره بیشتره، این چیزی هستش که به دست خداوند هستش و ما باید به تکلیفمون عمل بکنیم و طبیعی هستش که به قصد قربت وقتی تکلیفمون رو هرچقدر خالصانه تر عمل بکنیم طبیعی هستش که پاداش زیادی رو خداوند رحمت میکنه. ببینید، ما یه چیزایی داریم در اسلام به نام عبادت بدلیه.
بله.
میگه مثلا نماز شب بخون اینقدر ثواب داره. میگه خب نمیتونی، یه نماز وتیره هستش که به صورت نشسته بعد از نماز عشا خونده میشه، این بله. نماز صبح. میگه این ثواب نماز شب رو داره. میگه زیارت عاشورا از نزدیک یا از دور و هدیه بکن به حرم عبدالله الحسین. خب حوصله‌شو نداری، وقتشو نداری، یه دو جمله بگو السلام علیک یا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. توی روایت داره این دو تا جمله ثواب و زیارت عاشورا رو داره که با اون طول تفصیلش مثلا
بله.
خونده میشه. بنابراین ما امروز با توجه به شرایطی که برای جامعه اسلامی به وجود اومده اولا و با توجه به تدابیر و منویاتی که بزرگان دین ما دارن، مراجع بزرگوار تقلید، امام مسلمین، ما در شیعه این رو جز آموزه های اولیه ما هستش. ما قبل از هر چیزی شیعه هستیم. شیعه یعنی پیرو، پیرو یعنی آنچه که امام میگوید عمل میکنه. یعنی تفاوت شیعه با دیگران در این هستش که اراده و خواست و میل خودش رو بر اراده امام تحمیل نمی کنه بلکه خودش رو با تدابیر و رهنمودهای امام هماهنگ می کنه. امروز شرایط اجتماعی بهداشتی بحث این بیماری ها به این صورت پیش اومده، لذا مصلحت رو در این دیدن بسه. امام همون امامی که از همه ما به امام حسین علیه السلام عاشق تره، همونی که از همه ما مجاهد تره، همونی که درد دینش خیلی بیشتر از ما هستش، همونی که دین رو کامل هم در بعد داخلی هم در بعد بین المللی هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی میبینه، تدبیرش این هستش. خب ما به عنوان شیعه و به عنوان پیرو باید به تدابیرشون عمل کنیم. طبیعی هستش که خداوند اجر و پاداش همه رو به همون سر چه بسا بیشتر هم مرحمت بکنه.
یه دو دقیقه فرصت داریم، به خاطر میخوام یه سوال مهم دیگه بپرسم. تصور کنید نظری دادن شده جولانگاهی برای کسب اعتبار واسه صاحب عزا. خب بعضی متاسفانه از کسایی که نذری میدادن این اعتبار رو از قبل امام حسین علیه السلام کسب میکردن.
همینطوره.
و امسال یه مقدار شکل نذری ها عوض شده دیگه، متاسفانه سالهای قبل داشتیم حتی تجمل گرایی در نذری دادن، مسابقه میدادن کسایی که میخواستن نذری، اونجا فسنجون میداد، اینجا نمیدونم چلو برگ میدادن، اونجا چلو کوبیده میدادن. الان یه ذره شکل نذری ها عوض شده. این شکل به نظرتون قشنگتر یا شکلای پارسال یا پیارسال؟
ببینید، ما چی داریم؟ فستبقل خیرات.
بله.
چه اشکالی داره ما در کارهای خیر مسابقه بگذاریم؟
بله.
اگر این توانایی داره اینو بده، اون یکی تواناییش بیشتر هست، خب اونو بده. چه اشکالی داره ما
نباید همه رو
به یک چوب برونیم؟ ببینید، ما بالاخره یک کارهایی که داریم انجام میدیم یک آثار وضعی داره، یک آثار شرعی داره. آثار وضعیش به این معنا هست شما اگر یک کاری رو انجام دادی از باب علت و محلول خداوند لطف میکنه و اون اثرش برش مترتب میشه. مثلا اگر آب رو ریختی تو پارچه خیس میشه، خب
بله.
وقتی که آب رو گرفتی جلوی بخاری خشک میشه، این اثر وضعیه. ما اگر به هر نیتی اومدیم دست یک فقیری رو گرفتیم، کمک کردیم، از خیابون رد کردیم، بالاخره این فقیر از خیابون رد شده و اون دعای خالصانش هم میکنه، آدم نشاط معنوی پیدا میکنه. بله.
حالا منظور این که کار خیر هر چقدر در پنهان باشه قشنگتره، یعنی سوالش میشه.
اتفاقا من میخوام خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما یک صدقه داریم دیگه، یک صدقه ای داریم هر چه مخفی تر بهتر.
بله.
یک صدقه ای داریم هر چه آشکارتر بهتر. میگه اصلا تظاهر بکن، فرض مثلا شما وقتی وجوهات شرعی رو میخوای بدی، خمس و زکات رو میگن هر چه علنی تر، حتی قبض رسید سیشی هم که میگیری تابلو کن بذار تو خونه.
خیلی قشنگ بود.
اینا اشاعه خیرات هستش. ما نباید به این فستبق الخیراتی که دستور هستش.
بله.
مسابقه در خیرات، همه افراد انگیزه هاشون یکی نیست ولی آثارش یکسان هست. شما وقتی که انفاق کردن در جامعه رواج پیدا میکنه، یکی به قصد خودنمایی، یکی به قصد نمیدونم ریا، یکی به قصد تظاهر، اینها درسته اجر معنویشون با همدیگه تفاوت داره، اما آثار وضعیشون که بالاخره این جامعه ای که به نام جامعه مستضعف و جامعه فقیر داریم به نوایی میرسن.
بله.
و اسلام به دنبال اینه. شما مثلا قربانی که توی ایام حج یا عید قربان کشته میشه، خب اونم یک صدقه است در راه خدا. گوشش هم گفتن بدید به فقرا، هیچ کس اونجا نگفته که اینو مخفیانه برید
دستون
انجام بدید. این دوتا مقوله از هم جدا است. البته روی کرده ما و خدمت شما هستم که تبلیغات ما و ارتقای معارف ما باید به این سمت باشه. حالا که در این کار رو انجام میدی، برای اینکه مزد کامل تر ببری، اون لعاب معنویش بیشتر کن. یعنی توی دل قصد قربت رو باره باره. یه نکته دومی آخری هم که من خدمت شما عرض کنم، ببینید ما چه خبر داریم توی دل اون بانی چه میگذره.
بله.
ما بعضا با نگاه خودمون قضاوت میکنه، ببین میگه داره خودنمایی میکنه، ریا میکنه، مگه تو از دل اون خبر داری؟ چه بس اون خالصانه‌ترین نیتها تو دلش باشه. و برای اینکه میخواییم مثلا از تکوتا خودمون رو نندازی، میگیم ما اتفاق گفتن این که من نیتم خالص داره خودش یک نوع تظاهر هستش و یک نوع ریا هستش.
خیلی متشکرم آقا.
من تقاضا میکنم که این مسائل یه مقداری مورد توجه قرار بگیره.
خیلی عالی بود، من که واقعا جوابمو گرفتم، دستتون درد نکنه. من قانع شدم. ممنونم، لطف کردید. خیلی خوب، خیلی خوب، ممنونم، لطف کردید. با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان ارجمند، گفتگوی بنده رو شنیدید با حاج آقای طاهر رضی، کارشناس مذهبی برنامه. و اما صدای قشنگ و شنیدنی شما درباره سوال برنامه.
40 در منزل بمانیم و زیارت نامه عاشورا را با خانواده قرائت کنیم. از مردم خواهش میکنیم، تمنا میکنیم که از ما هم استفاده کنند و حد اکثرشون بیشتر منزل بمانند. انشاءالله امام حسین مزد آنان را خواهد داد. عاقبت به خیری جمعی اهالی رادیو فرهنگ را مشغلت دارد. خلیمی فرد التماس دارد.
درست پیاده روی با جمع آن هم به عشق امام حسین علیه السلام و یارانش با معنویت خیلی پررنگ به قصد کربلا واقعا لذت دارد. ولی چه باید کرد؟ امسال اون موقعیت خوب به علت شرایط کشورمان پیش نیامد. ما که این سعادت را هیچ وقت نداشتیم، ناراحتیم تا برسد به کسانی که هر سال این توفیق را داشتند. چاره نیست، همه ما همیشه باید ماسک بزنیم و تابع موقعیت کشور عزیزمان باشیم. با تشکر از همه شما عزیزان، خداوند نگهدارتان باشد. انشالله نوروزیت باشد.
خیلی متشکریم از همراهی ارزشمند شما. امیدوارم که تا پایان، تا هشت بامداد ما رو بشنوید. شنونده ارجمندی برای اون پیامک زدن با نام آقای ناصر میرزاخانی از تهران و نوشتند که با سلام و با عرض تسلیت به مناسبت اربعین امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون، امیدوارم که همه عزیزانی که حتی در منزل عزاداری کوچکی برگزار میکنند اصول بهداشتی رو رعایت بکنند. ما هر ساله در منزلمون مراسم میگرفتیم ولی امسال به خاطر شرایط کرونایی برگزار نمیکنیم و در محفل خانواده خودمون عزاداری میکنیم. ممنونیم از شما.
هشتگ فضای مجازی.
بله، اخبار فضای مجازی در بخش هشتگ فضای مجازی با خانم پورخاکی.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. بخش پایانی امروز، وقتی نظر عزاداران حسینی حساب‌های دفتری رو خالی میکند. جمعی از طلاب بسیجی عراق راه اندازی کردن یک مؤسسه خیریه رو و در شرایط سخت شیوع بیماری کرونا به یاری نیازمندان شتافتند و نظر عاشقان ابو عبدالله حسین علیه السلام رو صرف تسویه حساب دفتری نیازمندان و توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان کردن. نظرتون قبول باشه انشالله. و محکومانی که جای حبس درخت میکارن، جای حبس کشیدنشون. رئیس کل دادگستری گلستان گفتن که پرونده 4 نفر به اتهام قطع درختان جنگلی به دادگاه ارجاع داده شد. دادگاه هم بعد از رسیدگی متهمان رو به 6 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. با استفاده از ظرفیت قانون، مجازات های جایگزین حبس رو اومدن در اختیار گرفتن و 4 متهم رو به کاشت 900 اصل نهال ملزم کردن. این هم مجازات جالبی هستش براشون. و اما تمام مدارس مناطق سیل زده سال 98 نونوار شدن. معاون وزیر آموزش پرورش این خبر رو دادن و گفتن 100% مدارس آسیب دیده از سیل 98 در 3 استان خوزستان، گلستان و لرستان بازسازی شدن. سازمان نوسازی مدارس سال 99 بیش از 14,000 کلاس درس بازسازی کردن و تحویل دانش آموزان شده. برای این پروژه ها بیش از 3,000 میلیارد تومان هم اعتبار هزینه شده. و اما مطلب بعدی بنده که در فضای مجازی دست به دست میچرخه، جاماندگان اربعین خانه‌ای در بهشت میسازند. جمعی از فعالان فرهنگی با عنوان گروه یک حس خوب با توجه به وضعیت امسال که امکان سفر به کشور عراق برای مراسم پیاده روی اربعین امکان پذیر نیستش، طرحی با عنوان خانه‌ای در بهشت رو اجرا کردند. در این طرح عزاداران حسینی با واریز بخشی از هزینه سفر اربعینشون برای زوجهای جوان مسکن تهیه میکنن. امیدوارم که عزاداریاتون مورد قبول حق باشه. و اما مطلب بعدی با یک تصویری که از یک هواپیمایی هست که همه کنار همدیگه نشستن در ایران. البته گفته شده با انتشار این عکس، گفته شده که نشستن یک در میان در هواپیماها از اول آبان ماه الزامی خواهد شد. وزیر راه این خبر رو دادن و گفتن که قرار شد به تدریج و حد اکثر تا اول آبان ماه این فاصله گذاری رعایت بشه و بعد از زمان اعلام شده هیچ شرکتی مجاز نیست بیش از 50-60% ظرفیت هواپیماهای خودش مسافر پذیرش بکنه. امیدوارم که این اتفاق هرچه سریع‌تر بیفته چون واقعا اون زمانی هم که گفتن که همه مسافران یک در میان باید بنشینن، شاهد این بودیم، تصاویری که منتشر شد که تمام مسافران روی صندلی های کنار همدیگه نشسته بودن، یعنی اصلا
عجب.
هیچ فاصله گذاری اجتماعی رو ما متاسفانه شاهد نبودیم. من خودم بل اجبار به خاطر یک سفر کاری سوار هواپیما شدم و برای خود بنده خیلی جای تعجب داشت آقای عباسی
بله.
که همه کنار همدیگه بودن، یعنی اصلا
عجب.
اون فاصله گذاری یک در میونی اصلا انجام نشده بود. و اما مطلب بعدی من در خصوص سربازی 24 ماهه هستش، کاهش خدمت سربازان در مناطق غیر بومی. سربازی برای کارکنان وظیفه غیر بومی در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات 17 ماه، مناطق عملیاتی و امنیتی محروم
در موقع
و بعد...
سربازان وظیفه منظور
بله شده. سربازی برای کارکنان وظیفه غیر بومی، سربازان وظیفه غیر بومی بله، و در مناطق عملیاتی امنیتی محروم و بد آب و هوا مرزی و سایر جزایر خلیج فارس 18 ماه، در مناطق عادی 21 ماه و در واقع این کاهش خدمت سربازان هستش که در مناطق غیر بومی
من.
اعلام شده. و مطلب پایانی بنده در خصوص صحبت‌های آقای دکتر حریرچی هستش که گفتن کرونا مثبت اگر در شهر تردد کند یک جانی مجرم و جنایتکار است.
احسن.
این هم مطلب پایانی بنده بود در بحث.
خیلی متشکرم.
ممنونم از شما. خواهش میکنم خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. بخش دیدگاه را آقای رضا فرخی آماده کردند که با هم میشنویم.
دیدگاه
پنجشنبه ها که از راه می رسد، بسیاری برای لحظاتی هم که شده بیاد درگذشتگان خود می افتند و به آنهایی فکر می کنند که به دیار باقی سفر کردند، آنهم با خیرات کردن در راه آنها. در این بین سنت خیرات کردن در پنجشنبه شب برای رفتگان یکی از سنت های نیکی است که از سوی برخی شهروندان انجام می شود، موضوعی که از سوی ائمه اطهار و قرآن بارها مورد تأکید قرار گرفته. این در حالی است که درباره کم و کیف خیرات برای اموات هم روایات و صحبت‌هایی مطرح شده، آنچنان که حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی در این باره این چنین میگوید:
علل قاعده و به طور کلی غالبا خیرات مالی بهتره، چون در اون روایت نبوی داریم که پیغمبر فرمود که از سخت‌ترین شب‌ها که از سخت‌ترین حالات داره متوفا شب اوله، شب اولی که دفن میشه، شب اول قبر. بعد فرمود که به یاد اونها باشید، براشون خیرات بدید که همین چیزای مالی این هست. اگر پیدا نکردید، اگر نداشتید، دو رکعت نماز بکنید، همون نماز لیلة الدفن که اونجا وارد شده.
بله.
از ظاهر این بعد برمیاد که در درجه اول انسان همون انفاقات مالی رو بکنه.
همچنین درباره همین موضوع پیامبر اکرم صلی الله می‌فرمایند ارواح مؤمنان هر جمعه به آسمان دنیا می‌آیند و روبروی خانه‌ها می‌ایستند و هر یک با آوای حزن‌انگیزی در حالی که می‌گرید می‌گوید: ای کسان من، ای فرزندانم، پدرم و مادرم، به ما عطوفتی کنید. همچنین در همین باره امام صادق علیه السلام بر اساس روایات در هر شب برای فرزند خود و در هر روز برای پدر و مادر خود دو رکعت نماز می‌خواندند و به روح آنها هدیه می‌کردند. در کنار این روایات، حجت الاسلام عبدالعلی گواهی، کارشناس علوم قرآنی و دینی و تولیت پیشین امامزاده صالح در این باره میگوید: هر آنچه از این دنیای مادی برای اموات احسان و خیرات شود، مردگان متوجه می شوند. به همین دلیل بهترین چیزی که برای اموات توصیه شده نماز خواندن است، و یا اینکه اگر نماز قضا یا روزه قضا برگردن داشتند به جای آنها بگیریم، و اگر احتمال می دهیم که حق واجبی از دیگران بر عهده آنهاست آن را ادا کنیم. همچنین قرآن کریم هم به مسئله خیرات و اهمیت آن اشاره داشته، جایی که می فرماید و در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه می کنند. به روایت مفسران قرآن منظور از کارهای پس همان خیرات است. این در حالی است که حضرت ابراهیم علیه السلام در مهمترین دعاهای خود طلب مغفرت برای پدر مادر خیش را فراموش نمی کردند و می فرمودند ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگارا من و پدر مادرم و همه مؤمنان را در آن روز که حساب برپا می شود بیامرز. امام صادق علیه السلام هم با تأکید بر این که مردگان دائما برای دریافت خیراتی از سوی باقی ماندگان خود در انتظار هستند بیان می کنند مرده به خاطر طلب رحمت و آمرزشی که برای او می شود شادمان می گردد، همان گونه که زنده به وسیله هدیه‌ای که به او می دهند خوشحال می شود. حالا باید اشاره داشت که بر اساس روایات متواتر و معتبر خیرات برای مردگان و طلب مغفرت برای آنها هم فواید پرشماری برای فرد فوت شده دارد و هم برای بازماندگانش. از همین رو بسیار سفارش شده که در این روز پنجشنبه با طلب مغفرت و در صورت توان انجام خیراتی کوچک برای از دست رفتگان سبب آرامش آنها و آرامش درونی خودمان شویم، چرا که یکی از فواید خیرات برای درگذشتگان حصول آرامش برای خود فرد خیرات کننده است.
خیلی متشکرم از رضا فرخی عزیز که بخش دیدگاهاش همیشه شنیدنیه. اگه اربعین و حادثه کربلا نتونه رفتار ما رو متحول کنه، پس چه حادثه‌ای میتونه؟ یه دوستایی دارم عزیزتر از جان، خیلی عالین، برای اربعین امسال قرار گذاشتن به عزیزان سیل زده در جنوب کشور کمک. اونا امسال مراسمی برگزار نکردن، ولی معتقدن با همین مبالغ اندکی که جمع شده میتونن یک کار مفید انجام بدن. یه دوست بازاری محترمی دارم، برای 10 خانواده تحت فشار اقتصادی در این دوران اقلام خوراکی ضروری رو فراهم کرده، دمشون هم گرم. مثلا ما داریم الان راننده های عزیزی داریم توی خیابونا که حواسشون به آبرای پیاده هست، مخصوصا توی این روزای سرد و بارونی، دمشون گرم. همه اون آدما توانایی مالی در دست گرفتن، بیشتر حساب کردن، مسائل دیگر رو ندارن و ما مسئولیم که باید برای مردم کار انجام بدیم. فراموش نکنیم که اون مسئولی که الان پشت میز نشسته امروز پشت میزه، فردا یکی دیگه میاد جاش میشینه. پس کاری نکنیم که خاطره بدی تو ذهن افراد ازمون باقی بمونه. نمیدونم در چه جایگاهی هستید و از کجا صدای منو میشنوید، ولی بیاین همه با هم اربعین امسال متفاوت باشیم و یه تغییر مهم تو زندگیمون ایجاد کنیم. یک بار دیگه تسلیت میگم خدمت شما و انشالله که همه ما عشق حسینی در دلهامون جاویدان باشه. خدا نگهدار.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای